راه رسیدن به اخلاص ترک دنیاست. ببینین امروز یکی از بچه‌های مدرسه از من یه سوالی کرد، من جوابش دادم راجع به اعجاز قرآن. گفتم یکی از جنبه‌های اعجاز قرآن ایجازه. مثلا سالیان سال در رشته مدیریت کار میکنن، بعد آخرش متخصصین این فن میگن آقا کل این کاری که در رشته مدیریت شده 3 جمله است. گاهی از اوقات یه جمله سرلوحه کار یک ملت قرار میگیره، اون ملت در دنیا آثار فراوان ایجاد میکنن، حالا یا به ظلم یا به حق، به خاطر یک گزاره که اونو محصول کارشونه. گزاره ها خیلی مهمه. بشریت در طول هزاران سال که حکومت کرده، نه فقط در یک، در کل جهان هزاران قبیله و کشور و شهر و دیار و ملت و اینا، حکومت هایی بر اینا حاکم بوده، از روز اول تاریخ بشر فهمیده که به حکومت احتیاج داره. ولی هزاران سال حکومت اتفاق افتاده، تمام حکومت ها هم منجر به دیکتاتوری شدن. بعد از هزاران سال بشر فهمیده که آقا این دیکتاتوری به درد نمیخوره، برای اینکه باید یک جامعه سالم داشته باشه باید دیکتاتوری رو محدودش کنه، رسیده به دموکراسی. این یه دونه کلمه که میگه دموکراسی، حالا ما الان به درست غلطش کاری نداریم، ما مثل داریم میزنیم، این یه دونه کلمه دموکراسی، حالا درست یا غلط، بالاخره هر چی از دیکتاتوری بهتره دیگه. دموکراسی محصول هزاران سال بشره، لذا گزاره ها بسیار مهمه. حالا قرآن در 4 جمله سیر و سلوک رو معرفی میکنه، به تعبیر دیگه راه رستگاری رو معرفی میکنه، چگونه بهش دست پیدا کردن هم معرفی میکنه، موانعش هم میگه، راه قلع و شکستن اون موانع هم میگه. کی میتونه اینطوری حرف بزنه؟ 4 جمله قد افلح من تزکا، همه مردم دنیا دنبال فلاح هم، یعنی رستگاری. قرآن میگه فلاح در تزکیه است. تزکیه هم به این معناست که من آمادگی پذیرش داشته باشم، این معنی تزکیه است، باب تفعله. این یک. حالا راهش چیه؟ راهش رو تو آیه بعد میگه، میگه و ذکر اسم ربهی فصلا، راه ذکر الله، ذکر اسم ربهی، باید دائما به یاد ربش باشه که رب من کیه، همین بحث امروز ما، فصلا و ارتباط با اون، باید دائما متوجه رب و ارتباط با رب باشه. خب حالا مانعش چیه که سوال شماست؟ بل تو اسرون الحیات الدنیا، ایثار در لغت عرب یعنی برگزیدن. میگه اما حالا چیکار کنیم؟ بل اینه دیگه معنیش، بل اضرابی است. بل تؤثرون الحیات الدنیا، میگه شما دنیا رو انتخاب کردین. حالا من سوال میکنم خب چیکار کنم، حالا دنیا رو انتخاب کردم دیگه، دوست دارم دنیا رو، چیکار کنم؟ میگه ول آخرت و خیرون و ابقا، شما فطرتاً دنبال خیر و ابقایی، چیزی رو میخواین که باقی بمونه، فانی رو نمیخواین، خیر میخواین نه شر، آخرت خیرون و ابقا، اینم راهش. لذا مرحوم فیض در یک کتاب بسیار عالی که تو همین زمینه هایی که ما داریم حرف میزنیم ایشون داره، اونجا بسیار عجیب و دقیق زیر و رو کرده حالات نفس رو به نام حقایق، خلاصه مرجعۃ البیضاوی. اونجا میگه تمام این گرفتاری هایی که ما داریم به خاطر حب دنیاست، ما دنیا رو دوست داریم، نمیتوانیم از دنیا دست بکشیم. اینه که ایثار دنیا ما رو به این روز انداخته. میگه اولین چیزی که باید بذاری کنار، اولین چیزی که از افق توحید طلوع میکنه انصراف از دنیاست. از همون قلب استفاده میکنه، اتفاقا از قلب استفاده میکنه، به شما میگه که شما فطرتاً خونه اجارهی دوست داری یا خونه ملکی؟ فطرتت خونه ملکی میخواد نه اجارهی. اصلا انسان فطرتاً چیز آریه رو دوست نداره، میخواد مالک باشه، خود مال خودش باشه. میگه شما چیزی رو میخوای که مال خودت باشه، بمونه برات، مال خودت باشه یعنی باقی بمونه دیگه. چرا شما از خونه ملکی خوشتون میاد از خونه اجاره ای بدتون میاد؟ چون خونه ملکی باقیه، خونه اجاره ای رو بعد سر سال تخلیه کنن. اون وقت قرآن از همین نقطه استفاده میکنه، میگه ول آخرت و خیرون و ابقا. یه حقیقت دیگه هست که اگه میخوای اون ابقاست. حالا یه کمی فنی بحث کنیم. شما ملاحظه کن دارایی ما چیه؟ آنچه که در درون ماست، این دارایی واقعی ماست. اگر کسی واقعا به حق بدون غرض بشینه فکر کنه، آنچه که ما بهش میگیم دنیا که خارج از ماست، یعنی ملکیت، زوجیت، ریاست، عنوان، معروفیت، همه اینایی که دنیا رو تشکیل داده که بیرون از وجود ماست، این چیزایی که بیرون از وجود ماست هیچ تفاوتی با خواب دیشبمون نداره. این فرمایش امام باقره. چرا؟ چون فرض کنید همین الان تمام تهران به نام من، دیشب در خواب تمام تهران رو به نام من زدم، دارم مثل میزنم، حالا من همچه خوابی ندیدم، دیشب در خواب تمام تهران رو زدن به نام من، اصلا تمام ایران رو زدن به نام من، تو خواب ساعت 12 شب خوابیدم تا 5 صبح ایران ملک من بوده، صبح از خواب بیدار شدم دیدم عید داده بیدار، الان که مگس تو جیبم داره قاب دستمال میندازه، هیچ ملک من نبود. آیا در هنگام که مرگ فرا میرسه اگر واقعا ایران ملک من بوده باشه تفاوتی با خواب داره؟ من تا اون 5 ساعت بود، این 70 ساله، 70 سال در مقابل بی نهایت یعنی هیچ. لذا تمام اون چیزهایی که داره ما رو به سمت خودش جذب میکنه و لیل و نهار ما رو به خودش مصروف میکنه، یعنی همین ملکیت ها، زوجیت ها، ریاست ها، عنوان ها، اینا تمامش مثل خواب دیشب ماست. اون معروفیت که دیشب در خواب داشتم، صبح که بیدار شدم هیچ در کار نبود. این معروفیتی هم که واقعا در زندگی دنیا دارم پس از مرگ هیچ چیزی به نام معروفیت در کار نخواهد. و تقطعت به همول اسباب، اسباب بعد از مرگ قطع میشه. ولو ترا از الظالمون فی قمرات الموت و الملائکت و باستو ایدی هم اخرجو انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون. این داستان مرگ. اگر کسی اینو باور بکنه هیچ انسی با دنیا دیگه نمیتونه پیدا بکنه. توی دعای ندبه میگه خداوند تو انبیا و اولیاء تو زمانی بهشون این مقاماتو دادی که انشرت علیهم زهد فی درجات حاضر دنیا دنیه. البته اینجا ما تذکر بدیم زهد نه به معنی دارایی، نه به معنی نداری، زهد به معنی ارتباطیه که قلب انسان با دنیا برقرار میکنه. به همین خاطر میفرماید که زهد این است، اگه کسی اینو داره همه تهران مال اون، ندارم میچی که لکیلا تأسا علاما فاتکم ولا تفرهو به ما آتاکم. زهد این است که اگر آنچه به دادن شاد نشی، گرفتن غمگین نشی. زهد این است که به آنچه که در نزد خداست ایمانت، وثوقت و اعتمادت بیشتر از آنچه که در نزد خودت هست باشه. اگه کسی واقعا اینگونه از زاهده، حالا همه آلامش بدن مثل سلیمان زاهده، هیچی هم نداشته باشه مثل موسی که کنار یه دیواری افتاده، شکمش از شدت گیاه بیابان سبز شده، اونم زاهده، هم سلیمان زاهده هم موسی. نمیشه از گفت موسی زاهدتر از سلیمانه. البته ماها چون ضعیفیم ما نمیشه ملک سلیمانو به اون بدن سلیمان باشیم. ما اینجوری نیست. و یک کمی امکاناتمون زیاد بشه ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی.